دیگه فرصت نداریم. آقای جنتی راننده عزیز و دیگر عزیزان خیلی خیلی سپاسگزارم. انشالله باشه برای برنامه بعد از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده تابستان خانی باشید.
از خاموشی به خاموشی رفتن راهی دراز است.
نه بوی خاک نجاتم داد، نه شمارش ستاره ها تسکینم.
پنجره را باز میکنم، آسمانم از ستاره های شادی می درخشد. پرنده ای از عمق شب آواز می دهد که تو خواهی آمد.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست.
تابستان خانی
به نام خدا. با تو عشق را نفس می کشم در حوالی این شب ستاره باران. تو خدای منی ای مهربان بی همتا. سلام، تابستان خانی تقدیم به شما دوستداران شعر و ترانه و لبخند. اتفاقی تازه نبود که می افتاد. توی بشقاب هر روز، توی دهان هر روز. اصلاً پنجره به چه درد می خورد وقتی قرار نیست تو در خیابان دیده شوی. وقتی قرار نیست. خیلی دیر به تو رسیدم، خیلی دیر. اما مگر قانونی نبود که هر آنچه دیر می آید عاقبت روزی به خانه ما خواهد رسید؟ عادت کرده ایم به نداشتنها و شاید به اندوه. آری، تو عشق بودی. این را از رفتنت فهمیدم، وگرنه این شهر هرگز این چنین سرسنگی نبود.
از من چه مانده بعد تا جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم. بی عشق و بی عاطفه ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم. آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو تویی امتحانیم. آن از نبرد بین تو اعتماد من، این از خمار بین من و زندگانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
آیا ما سزاوار بودیم تمام خیابان را در باران برویم و در انتهای خیابان کسی در انتظار ما نباشد؟ دنیا کوچکتر از آن است که گم شده ای را در آن یافته باشی. هیچ کس اینجا گم نمی شود. آدم ها به همان خونسردی که آمدند چمدانشان را می بندند و ناپدید می شود. یکی در مه، یکی در غبار، یکی در باران، یکی در باد و بی‌رحم‌ترینشان در برف. آنچه به جا می‌ماند ردپاییست و خاطره‌ای که هر از گاه پس می‌زند مثل نسیم سحر پرده‌های اتاقت را.
حواسم را پرت نکن، باید 101 101 نامت را بگویم تا تو بیایی. بانو 88 های بانو، گفتم 87 یا 78؟ از قرص ماه نوشیدم تا بلغزم در فهم جیر جیرک، تا به زبان جیر جیرک ها بگویم.
شب شما مثل بنفشه و نسترن زیبا و دلنگیز. خدا حافظ.
رادیو فرهنگ.
صدر بی‌نشان.
امام موسی صدر در بیان دکتر علی اکبر صالحی.
یه درسی ما داشتیم تو دانشگاه آمریکای بیروت به نام Cultural Studies، یعنی هر کسی میخواست لیسانس بگیره، مثل معارف اینجا ما داریم یه 20 واحدی معارف میگیریم، نمیدونم چی اونجا هم یه چیزی به نام Cultural Studies داشتن. خیلی درس سختی بود، برای اینکه میامدن کتابای فلاسفه عهد قدیم و یونان و نمیدونم عصر جدید و فلان، اینا رو شما باید در چند سمستر بخونید. خب مثلا کتاب افلاطون، من یه دفعه یادم کتاب این همه کتاب میشد، خود افلاطونش انقدر بود. اون موقع ما تو اون سن و سالی درک اینا خیلی سخت بود، کتاب فلسفی افلاطون پلیتو ما خیلی میگفتیم خدایا این چی آخه اینا. بعد همینجور میگفتم امام موسی صدر ید طولایی در مسائل فلسفی داشت. ایشون ببینید چجوری صحبت میکرد. وقتی که میامد، حالا اون باری که من از خاطراتم میگم، اصلا بیاد مثلا سخنرانی میکنه نحن شیعه، نحن مسلمین، نحن فلان، نحن اسلام کذا، شیعه کذا فلان، نحن افضل دین، افضل مذهب، اصلا چیز اصلا همچی صحبتی نه، هیچ اصلا نه راجب دین نه جمعه مثلا این رو گذاشم. اومد واسه دانشجو، اونم تو دانشگاه امریکای بیروت که هر سنفی توش پیدا میشد، هر سنفی توش پیدا میشد، ایشون اینقدر قشنگ مسائل فلسفی رو میشکافت، تحلیل میکند و جا میانداخت که انسان واقعا بهترین معلم فلسفه بود ایشون. ولی حیف که ما نتونستیم، وقت دانشجویمونم خب نمیشد دیگه بریم مثلا جم. ایشون هم که خودش هزار تا گرفتاری اومد. من الان میخوام اینجوری بگم، وقتی که میامد راجع به فلسفه حرف میزن، فرض کنید از ابتدا شروع میکرد این دانه های یک تسبیح، میامد میگفت سقراط، بعد میگفت بقرا، بعد میگفت افلاطون، بعد میگفت ارسطو، بعد میگفت سقراط اینو گفته، بقراط اینو گفته، افلاطون اینو گفته، ارسطو اینو گفته، نمیدونم چی چی، بعد میاد میگه مونتسکیو اینو گفته، دکارت اینو گفته، نمیدونم چی چی اینو گفته، این فلان اینو گفته، فلان اینو گفته، بعد هگل اینو گفته، نمیدونم چی. اما انتخاب شده هر چیزی که سقراط گفته که ما الزاما قبول نداریم، ولی یه چیزایی گفته که ما قبول داریم. هر چیزی که بقراط گفته که ما الزاما قبول نداریم، ولی یه چیزایی گفته که ما قبول داریم. و همین جور شما اگه بیایید، همه این فلاسفه یه چیزایی دارن که ما قبول داریم، خیلی چیزا هم دارن که ما قبول نداریم. این شما اون مثبتاتو گرفته بود، ایجابیاتو گرفته بود، سر هم کرده بود، عین دونه‌های تسبیح، تسبیح رو بسته بود، این علمه که تسبیح رو گفت ما هم همینا رو میگیم. ما نحن نقول نفس الامور، مثلا عجب آدم منطقیه این آقا، یه روحانی مثل بقراط داره فکر میکنه، یه روحانی مثل دکارت داره فکر میکنه، یه روحانی مثل مونتسکیو، یه روحانی مثل هگل داره فکر میکنه، یه روحانی مثل فلان داره. عجب آدم
از فلسفه معاصر هم
بله بله کت میکن. و لذا هیچ کس تعصب در ایشون نمیدید، میگفت عجب آدم روشن فهیم فلان. جذب میکن، میگفت تو اول بیا آروم آروم که نزدیکش میشدی اون وقت تو رو میانداخت رو دیگه.
رادیو فرهنگ.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 464. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار جعفر مهرداد به نام گل پامچال می‌پردازیم. گل پامچال، بیرون بیا فصل بهاره، عزیز موقع کاره، شکوفانه قنچه وا شده، بلبل سر داره، عزیز موقع کاره. شعر گل پامچال توسط سید جعفر مهرداد سروده شده است. سید جعفر مهرداد زاده صومعه سرا و معلم فیزیک در گیلان بود. از او اشعاری در مجلات و نشریات مختلف به چاپ رسیده است که معروف ترین آنها گل پامچال است. ترانه‌ای که به خصوص در دهه 70 با سریال تلویزیونی به همین نام به شهرتی دوچندان رسید. در این سریال بیژن بیژنی خواننده گل پامچال بود. اولین بار گل پامچال با صدای خواننده مشهور در رادیو پخش شد، اما به دلیل اشتباهی صحفی خالق ترانه ایرج دهقان ذکر شد. از جمله خوانندگان اولیه‌ای که این ترانه را بازخوانی کردند میتوان به ناصر مسعودی خواننده گیلکی اشاره کرد.
Amen.
بیژن بیژنی بار دیگر این ترانه را بازخوانی کرد و در آلبومی به نام ایران زمین منتشر کرد.
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، هر سبه هاره عزیز موقع کاره، شکوفانه، شکوفانه، غنچه با شده، غنچه با شده، بلبل سر داره
در سالهای اخیر خوانندگان بسیاری از جمله طاهر قریشی و علی والیزاده گل پامچال را بازخوانی کردند.
گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهار، فصل بهار، شکوفانه، دانه به دانه، دانه به دانه، گل بل سرت داره، گل بل سرت داره، عزیز فصل بهاره، چشم به انتظار.
مهتاب شبان، مهتاب شبان، آیم آیم، آیم آیم، آیم تو خوتی من، تو جان دل من، تره قربان، تره قربان، ناز داره قربان، چشمان ایران، توی براه میسن، تو جان دل من، روشم
با هم به گل پامچال با ملودی محلی گیلانی و صدای بیژن بیژنی گوش میکنیم.
به قربونت، به قربونت، چه
رادیو فرهنگ.
صدر بی‌نشان.
امام موسی صدر در بیان دکتر سوسن شریعتی.
اولین مواجهه من و خواهرم با موسی صدر طبیعتاً ورود به بیروت بود و خود اون لحظاتی که باید شما در فرودگاه بیروت میماندید که در اولین مواجهه میفهمیدید که امام موسی صدر مرد زینفوزی است. تقریبا شما فرودگاه غروق شد و کسی دیگه نمیتونست بیاد و بره و در اینجا این بعد که باید این مسیر رو طی می‌کردیم تا برسیم به محلی که ایشون در نظر گرفتن، فکر کنم منزل خودشون بود یا مجلس اعلی بود که در این حال محل سکونت خانواده امام موسی صدر هم بود، ما وارد اون ساختمون شدیم و بعد اونجا در اون مسیر، مسیری که پر از سنگربندی بود در نظر اوج جنگ‌های داخلی در لبنان بود و در مسیر بارها و بارها طبیعتاً ایست داده می‌شد و کافی بود که راننده بگه صدر یا صدر و به راحتی رد بشید. اینجا هم معلوم شد که امام موسی انسان ذو نفوذی است. بعداً در گام بعدی که ما هم در خیابان‌ها پیش می‌آمد که در خدمت ایشون، ما متوجه شدیم اهمیت ایشون ره. باز همچنان از نگاه یک نوجوان 15 ساله الان فکر می‌کنم که جای شگفتی داشت. رفتار ایشون بسیار غیر کلیشه‌ای بود در برخورد با ما و در برخورد با مذکر و مؤنث فرق می‌کنه، هیچ با اون کلیشه ها نمیخورد. در این حال این راحت بودن، یعنی با ما احیانا به رستورانی آمدند، یک کمی تلاش برای اینکه ما روحیمون خوب بشه، یعنی میزبان فقط یک میزبان سیاسی نبود، چون شبهایی بود که اونجا بودیم در محضرشون. یادم این تلاشی که ایشون داشت برای که دو نوجوان سوگوار رو سر حال بیاره، خودش به نظر من خیلی تلاش انسانی بود که بازم با کلیشه های خیلی متنتن و معنون و ترسناک و کاریزمایی نمیخورد، ولی ایشون کاریزمای دلپذیر انسانی دوست داشتنی داشت. و بعد که در خیابان‌ها راه می‌رفتیم متوجه شدم که ایشون آدم محبوبیه، فقط زینفوز نیست، محبوبه به دلیل اینکه احساساتی که نشون داده می‌شد توسط مردم کوچه و بازار، در حتی مثلا چند دفعه که یادم رستورانی در کار بود یا مثلا غذایی خورده می‌شد، امکان نداشت که احساساتی نشون داده نشه و شادمانی با حضور ایشون دیده نشه و این خب خیلی جالب بود، این همه محبوبیت که محسوس بود. ولی خود مراسم چهلم رو به خوبی یاد دارم که آغاز شد، فقط باز میشنیدیم که سرصدایی است که مخالفند، چون قرار بود در سالن یونسکو برگزار بشه این مراسم و تحت فشار دولت ایران وزارت فرهنگ اجازه نداد سالن یونسکو رو، در این حدش هم یادمه و اسناد هم تایید میکنه، تا اینکه سالن مدرسه امولیه داده شد. ولی در اسناد نشون میده همونجا هم گفته میشد که اونجا فهمیدم امام موسی آدم رندی هم هست، یعنی اینکه وقتی که برای اینکه شریعتی بتواند دفن شود به امانت سپرده شود در دمشق، ظاهرا ایشون زنگ میزنه به رئیس کلیددار زینبیه، رئیس کلیددار زینبیه نبوده، معاون بوده و ایشون اطلاعات دقیقی نمیده، میگه که